جلسه پنجم درس حقوق بین الملل خصوصی بخش دوم ماده 966 قانون مدنی میگوید که تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می باشند. ما با این قسمت ماده فعلا کاری نداریم و موضوع بحث ما نیست. ادامه ماده بیشتر الان محل بحث ما هست، جایی که می گوید معذالک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد. میبینی این قسمت دوم هست که در واقع به قاضی ایرانی تکلیف میکند که باید قانون محل وقوع اولی شیء را احترام بگذاره و حقوقی که به موجب اون قانون ایجاد شده است رو محترم بشمارد، خللی وارد نمی کند به اون حقوق حمل و نقل شدن شیء، خللی به اون حقوق وارد نمی کند. خب یکی دو تا نکته در ماده هست و بعد من بیشتر بحث میکنم راجع به حقوق مکتسبه. یکی این که همونطور که میبینید قانون مدنی فقط در بحث اموال منقول به نظریه حقوق مکتسبه و تعارض متحرک پرداخته است، در حالی که خب در سایر موضوعات همونطور که عرض کردیم مثلا در احوال شخصیه و ازدواج و اینها هم ممکنه تعارض متحرک مطرح بشه. نکته دیگر این که جایی که قانونگذار از حمل و نقل بحث میکنه دیگه به جای کلمه مال از کلمه شیء استفاده میکنه. چرا؟ چون ممکنه که یک شیئی در یک نظام حقوقی مالیت داشته باشه، در نظام حقوقی دیگری فاقد مالیت باشه. نکته دیگر این که قانون از عبارت محل وقوع اولی شیء صحبت کرده، ولی این به این معنا نیست که اگر شیئی بین چند کشور حمل و نقل بشود ما همواره باید نگاهمون به حقوق مکتسب در قانون محل وقوع اولی باشه. نه، در واقع قوانین محلهای وقوع قبلی ملاک هستند. چون هم حقوق مکتسب رو به صورت جامع بپذیریم، نمیتونیم فقط به قانون محل وقوع اولی اکتفا بکنیم. پس اگر مثلا یه خودرویی باشه در ژاپن تولید شده، بعد کارخانه ژاپنی این رو به یک فروشنده‌ای در امارات فروخته، اونجا فروشنده به یک خریدار و مصرف کننده‌ای در امارات فروخته، بعد اون خریدار اماراتی هم ماشین رو به یه نفر در ترکیه فروخته، بعد یه نفرم از ایران مثلا رفته و اون رو اونجا خریداری کرده به ایران آورده، ما با چند تا محل وقوع مواجهیم. ژاپن محل وقوع اولیست، امارات، ترکیه و بعد ایران. یعنی ما سه تا کشور قبل از ایران رو داریم که محل وقوع مال بودند. هر حقی که در قوانین اون کشورها نسبت به این مال ایجاد شده باشد، در چارچوب اون نظام حقوقی شکل گرفته باشه، اون حق محترم خواهد بود و حمل و نقل شدن شیء خللی به حقوقی که در کشورهای قبلی داشته وارد نخواهد کرد. حالا چه حق مالکیت و چه تصرف و حالا سایر حقوقی که نسبت به اموال ممکنه مطرح بشه. خب پس قانونگذار فقط اومده راجع به اموال منقول بحث کرده و نکته دیگری رو اشاره نکرده. پس به نظر میرسه که ما در سایر موارد هم باید به همین اصل رعایت حقوق مکتسبه استناد بکنیم به عنوان یک اصل حقوقی. نکته دیگر این که در مباحث مربوط به احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی ممکنه که باز بحث احترام به حقوق مکتسبه مطرح بشه، که در اونجا ما در چارچوب ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی باید بحث بکنیم. پس می توانیم بگوییم که حقوق مکتسبه در دو مرحله می تونه مطرح باشه. یک مرحله، مرحله قضایی هست که قاضی ایرانی برای اجرای قانون باید به حقوق مکتسبه ناشی از قوانین خارجی احترام بگذاره با رعایت اون دو شرطی که گفته شد. و مرحله دوم یا نوع دیگری از احترام به حقوق مکتسبه در واقع در اجرا هست، که در اجرا یعنی اجرای احکام و اسناد، اونجا هم باز باید گفت که بحث احترام به حقوق مکتسبه مطرح میشه، که اون بحث رو ما میگذاریم برای وقت خودش و در جای خودش راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی در اون قسمت قضاییش جالب است که قانونگذار ما حکمی به جز ماده 966 ندارد و لذا در سایر موارد ما باید به نظریه حقوق مکتسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی که ناشی از وجدان هست، نمیدونم ناشی از نزاکت بین المللی هست یا هر عنوان دیگری، ناشی از اصل پیش بینی پذیری روابط حقوقی هست، احترام بگذاریم. خب پس ما در به طور خلاصه باید بگیم که در مورد حقوق مکتسب قانونگذار ما فقط همون یک ماده 966 رو داره در مورد اموال، ولی در سایر موضوعات هم نظریه حقوق مکتسبه قابل اعتنا و قابل احترام خواهد بود. مسئله بعدی این هست که احترام به یک حق مکتسبه چه آثاری را ایجاد می کند. در درجه اول باید گفت که یک حق مکتسبه در کشور محل اجرا دارای همان آثاری است که در محل ایجاد داشته است. یعنی اگر مثلا در حقوق ایران مهریه تابع یک شرایطی است یا نفقه تابع شرایط و موانعی هست، حق نفقه همون آثاری رو در فرانسه میتواند داشته باشد که در ایران داشته است. بنابراین حقی که در ایران شکل گرفته در یک کشور دیگه نمیتواند اثری بیشتر یا کمتر داشته باشد. یا حقی که در فرانسه شکل گرفته مثل اون حق نصف کردن اموال نمیتواند در ایران اصولاً دارای اثری بیشتر یا کمتر باشد. بنابراین اگر در کشوری که موضوع در اونجا مطرح شده، یعنی در کشور دوم، آثاری بیشتر یا کمتر برای اون حق ایجاد شده باشد، مثلا برای حق مالکیت آثار بیشتر یا کمتری شناسایی شده باشه، این تأثیری در اون رابطه حقوقی نداره و همون آثاری که در کشور محل ایجاد حق وجود داشته اینجا هم همونها در نظر گرفته خواهد شد. مثال ها زیاده. مثلا ممکنه حق تألیف در کشور ما مثلا 50 سال هست. فکر میکنم در یک اصلاحیه قانونگذار این رو به 50 سال افزایش داد. در یک کشور دیگری 30 سال باشه. اگر فردی در اون کشور حق تألیف براش ایجاد شده، اومد در ایران حق تألیفش رو یا حقوق مالکیت فکریش رو مطالبه کرد، همون 30 سال بعد از مرگ مؤلف، یعنی حقیقی که برای ورثه هست دیگه، همون 30 سالی که در کشور خودشون ملاک هست مبنا خواهد بود. پس نمیتونه به این استناد بکنه که آقا شما در ایران مثلا 50 سال بعد از فوت برای ورثه حق تألیف قائلید. بله ما قائلیم، ولی به شرطی که حق در ایران برای به موجب قانون ایران تشکیل شده باشه. اگر در کشور زی حق، در کشوری که این حق در اونجا ایجاد شده است، این حق دارای آثاری تا 30 سال بعد از مرگ مؤلف باشه برای ورثه، اونها نمیتونن در کشورهای دیگر به آثاری بیشتر از اون استناد بکنند. در ماده فکر میکنم 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین و هنرمندان که اخیراً اصلاح شد، فکر میکنم سال 89 اصلاح شد، در ایران مدت استفاده از حقوق مادی، یعنی همون حق تألیف برای ورثه یا برای وصی، 50 سال بعد از مرگ پدید آورنده در نظر گرفته شد. پس اگر در یک کشور دیگری این حق ایجاد شده باشه و در اون کشور مدت این حق 30 سال بعد از فوت صاحب اثر باشه، اونها نمیتونن، ورثش نمیتونن در ایران در سال 31 به اون حق استناد بکنن، با این توجیه و با این استدلال که در ایران این حق تا 50 سال بعد از مرگ صاحب اثر وجود داره. از جهت کیفی هم آثار حق مکتسبه قابل اعتنا هست. حقی که مورد استناد هست به همون صورتی که ایجاد شده اعتبار خواهد داشت و نمی شود هیچ حق دیگری رو جایگزینش کرد. مثلا اگر در نظام حقوقی فرانسه مثلا فرض بفرمایید که نصف کردن اموال هست، ما نمیتونیم این رو با یه چیزی که در نظام حقوقی خودمون داریم جایگزین بکنیم. مثلا بگیم خب خانم، ما نمیتونیم به شما نصف اموال شوهرت رو بدیم، به جاش چه کار میکنیم؟ ازت میتونیم مهریه مثلا برات بگیریم. نه، همون کیفیت، همون حق با همون کیفیت قابل استیفا خواهد بود. نمیتونیم ما یک حق دیگری رو جایگزینش بکنیم و نتایج دیگری رو حاصل بکنیم. مطلب بعدی درباره محدودیت‌های حق مکتسبه است که من در اینجا خیلی مختصر و فقط تیتروار اشاره میکنم و بعداً در جای دیگری در بحثایی که داریم ذیل محدودیت های اجرای قانون خارجی اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد. ببینید وقتی یک حقی به موجب قانون خارجی ایجاد شده، درسته میگیم با همون کمیت و با همون کیفیت در ایران لازم الاجرا خواهد بود، اما محدودیت هایی هم وجود داره. مثلا نظم عمومی اگر مغایرت داشته باشه طبیعتاً اون حق مکتسبه قابل اعمال نخواهد بود. مثلا فردی در ایران ازدواج مجدد کرده، دوتا زن داره، بره در فرانسه اون زن مثلا مطالبه حقی بکنه یا مرد به خصوص مطالبه حقوق ناشی از اون ازدواج رو بکنه. نظم عمومی فرانسه وجود دو همسر یا دو همسری رو نمیتواند تحمل بکند. یا مثلا مخالف اخلاق حسنه باشه یا اینجور موارد. پس اینطور هم نیست که حق مکتسبه بدون هیچ محدودیتی و عیناً قابلیت استیفا داشته باشه. مشخصا در مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه حق مکتسبه قابلیت دوام و قابلیت استناد رو نخواهد داشت. من در بخش بعدی به موضوع مشروعیت قانون خارجی خواهم پرداخت.